ترمورد جنبش ضد استعماری مردم ایران هم صفت میکنه. 1931
بله.
وقتی که روس ها و امریکایی ها شوروی ها و انگلیسی ها اومدن ایران رو گرفتن و رزرش ها رو خلق کردن و تبعیدش کردن، جنبش ضد استعماری در ایران شروع شد. ولی این نزدیک به 8 سال طول کشید که دکتر محمد مصدق رهبری این جنبش رو به دست بگیره. واقعا شما تصور میکنید 1931 وقتی که ایران به اصلاح آزاد شد، نسبتا رضا شاه حل شد و تبعید شد، زندانیان سیاسی اومدن بیرون، تبعیدی ها مثل دکتر محمد مصدق برگشتن، آیا همون سال مردم ایران دکتر محمد مصدق رهبر مبارزات ضد امپریالیستی مردم میدونستن؟ نه، سالها طول کشید که دکتر محمد مصدق با حرکت های درستی که انجام داد در مقابل قوام السلطنه ایستاد، کاری که حزب توده نکرد و با قوام السلطنه هم کاری کرد.
بله.
درسته؟
بله.
یواش یواش اون رهبری رو گرفت. اینجوری نیست که ایشون از اول میدونست که رهبر میشه. رهبران هر جنبش در درون اون جنبش تکامل پیدا میکنند و به وجود میاد. دکتر محمد مصدق از این نظر با صدرخان تفاوتی نداشت. صدرخان بعد 2 سال و نیم به خاطر اوضاع، یعنی استبداد صغیر اومد، ایشون جلو استبداد صغیر ایستادگی کرد، شد رهبر جنبش مشروطه ایران. البته دیگران هم بودن، آبر این دنباز کم بوله میکنه.
بله
بله، خیلی ها بودن، قد از آذربایجان هم نبودن، ولی ایشون سمبل جنبش مشروطیت شد. کسجری هم بعدا کتاب رو نوشت و در واقع جوانان هم متوجه شدن که این مشروطیت رهبرش، سمبلش، نمادش صدرخان بوده. این در مورد جنبش ضد استعماری مردم ایران که تبدیل شد به جنبش ملی شدن صنعت نفت شکل میکنه. من تعجب خواهم کرد اگر یک نفر به من بگه که در سال 1934 رهبر ضد استعماری مردم ایران دکتر محمد مصدق. نه، دکتر مصدق اینو کسب کرد در یک روزهایی وقتی که اومدن بهش گفتن که بیا تو هم مثل دیگران در داخل دولت کابینه قوام شرکت بکن و کمک بکن. گفت نه، قوام میخواد دیکتاتوری تکیزبی اعمال بکنه. خب این امروز به ما معنی میده که ایشون این قدم بزرگی بود به این که مردم ایران ایشون به رهبری بپذیرن بعد. و بعدا هم که خب قدم های دیگری برداشت. وقتی گفتن که بیا این انتخابات رو تحریم نکن، گفت من هم تحریم نکن اونا من رو محروم میکنن چون حکومت نظامی هست. اونجا هم یه موضعی درستی گرفت، حکومت نظامی لغو شد. دکتر مصدق تازه اونجا اومد تو خونهش جبهه ملی رو به جدا آورد. خب اونجا قبول کردن که دکتر مصدق رهبر این جبهه ملیه که بعدا شد رهبر مبارزات ضد استعماری و ضد امپریالیستی مردم ایران. در نتیجه این جنبش هم این خاصیت رو داره که رهبرش در پروسه تکامل این جنبش که فعلا درسته که آرام خیابون ها ولی تمام نشده، یعنی تازه آغازشه، این ادامه خواهد داشت و خیلی هم پر از توان و شکوفایی خواهد بود.
کاملا.
این که به نظر من جنبش های خود به خودی و حتی جنبش هایی که بلافاصله خود به خودی نمیشن، رهبران خودشون رو در مراحل مختلف تکامل این جنبش ها پیدا میکنن.
دور بر شما. چون پارسا بینات میخواستم فقط به طور خلاصه باز دنبال همین پرسش بود که حتما در هفته آینده هم باز در جلسه آینده هم بیشتر در موردش به طور مشروع‌تر توضیح داده خواهد شد و این پرسش رو به پیش خواهیم برد. اینی که یک مختصری هم راجع به سیتی اشاره بشه که حتما بگذاریم برای جلسه آینده برایش.
بله، قیام سیتی خیلی روشن یکی از اون قیام هاست که وقتی که ما تطبیقی و بیاسی نگاه میکنیم میتونیم مثال بزنیم، بریزه در رابطه با تاریخ معاصر ایران، تاریخ 100 ساله ایران. این قیامی بوده، این البته تنها قیامی نبوده، چندین تا قیام ما داشتیم. این یکی از این قیام هایی بوده که برنامه داشته. یعنی وقتی که دکتر محمد مصدق میخواد اختیارات تام بگیره که اصلاحات رو ببره در ایران جلو و یک انسان به تمام معنی اصلاحگر مصلح بوده و میخواد ببره جلو، شاه باش مخالفت میکنه. در نتیجه ایشون چون از طرف مدرس نمیتونست این اختیار تام رو بگیره، اکثریت مدرس افرادی بودن که چندان به مصدق در واقع روی خوشی نشون نمیدادن، یعنی مخالفت میکردن با دکتر مصدق. اصلا مخالفتشون بعد از جریان سیتی بیشتر و بیشتر شد، ولی اون زمان هم ازش پشتیبانی نمیکردن. شاه هم حاضر نبود که طبق قانون اساسی ایران بگه که بله نخست وزیر در واقع کنترل مستقیم داره بر وزیر امور دفاعی یا جنگ. وقتی دکتر مصدق میخواست که خودش کاملا به عنوان نخست وزیر قدرت داشته باشه، کنترل داشته باشه روی وزیر امور دفاعی ایران یا امور جنگی ایران، شاه باش مخالفت کرد، دکتر مصدق استعفا داد و بلافاصله شاه قلم سلطنه را آورد نخست وزیر ایران کرد. مردم ایران دفاع خواستن. هدف چی بود؟ هدف این بود که عوام باید بره، دکتر محمد مصدق باید برگرد. بیشتر از این نمیخواست. من در هیچ یک از شعارهای مردم که در بعضی جاها با خون خودشون می نوشتن، ها ما فرزندان رشدیم از خون خود گذشتیم یا مرگ یا مصدق،
بله،
بیشتر از اون نمیخواستم. بودن توان باید بره، مصدق باید برگرد. در عرض پنج روز یا پنج روز و نیم در سیتیز ساعتهای آخر روز و شب سیتیز انقلاب پیروز شد، قوام سلطنه استعفا داد و مجلس و درباش از مصدق خواستن بیاد نخست وزیر ایران بشه. این یک قیامی بود پنج شش روزه با برنامه، با رهبری. نه تنها رهبریش دست جبهه ملی بوده هم حمایت میکرد، نه تنها رهبری بازار و دانشجویان همیشون در جبهه ملی بودن، بلکه دانشجویانی که تعلق نداشتن به جبهه ملی اونها هم پشت حزب توده بودن. اون زمان تقریبا رهبریش کامل بود و رهبرانشون هم که فعال بودن بین مردم در تظاهرات شرکت میکردن، خیلی ها مثل رضوی، احمد رضوی، دکتر حسین فاطمی، حسیدی ها و غیره، اینا همیشون در داخل تظاهرات کنندگان بودن روز و شب. در اینجا رهبری کاملا روشن بود، اختلافی را و مردم هم خیر از اون هیچی نمیخواستن. من تمام شعارهای اون زمان رو در کتاب های مختلف جمع کرده هم. هیچ چیزی نمیخواستم به غیر از اینکه قوام باید بره، مصدق باید برگرد. نمیدونم حتی شعار این که نمیدونم شاه باید من درباری، اصلا کوچکترین شعاری در این رابطه ما نداریم. به هیچ یک از نیروهای خارجی هم عجیب غریب شعار نمیدارم. شاه باید تعیین تکلیف بکنه، مصدق دوباره باید برگرده، قوام صدق. این قیام خود به خودی نبود، خود روش نبود، یک قیامی بود
تا یه حدی هم خود جا پارتا بینام تا یه حدی هم خود جوش بود، برای اینکه واقعا گروه ها دونه دونه شروع کردن به اینکه مردم رو دعوت کردن به تظاهرات. و در این
بیان اما روز اول اینجوری که نبود،
بله بله،
بخشی از بازار بود ولی دانشجویان اینا پیوستن، کارگران در آخر دیگه همه پیوستن،
دقیقا
همه اونجا بودن. یعنی شما در شهرهای مختلف ایران اون زمان بررسی میکنید، میبینید که دیگه در سیتیز تقریبا تمام اقشار مختلف مردم خواهان این بودن که قوام سلطنه بره و مصدق برگرده.
دقیقا، یعنی
از این هم نمیخواستم.
آقا در اون مقتم در واقع اومدن مصدق و پذیرش این خواست ملی و در این حال رفتن قوام السلطنه خودش باز یک مقدار زیادی بازگو کننده خاص مردم بود که مردم دموکراسی میخوان، آزادی میخوان و استقلال رو میخوان. بله بله، اینی که
منظورتون شعاری که آدم میده
درست کاملا،
بله اون خیلی کاملا محدود بود، مدام مقاومت برای اون شعار محدود کاملا نامحدود بود و پیگیر و خیلی خیلی مهم بود. یعنی من این اصل خیلی اعتقاد دارم که انسان ها اگر اهدافشون محدود باشه ولی مبارزه برای اون اهداف پیگی باشن و تا مثل مصدق مثل حسین فاطمی و دیگران برن تا آخرش که باید نفتر این رو ملی بشه، بیشتر از اون هم نمیخواستن.
دقیقا. ولی جان پارسا بنام، یکی از بزرگترین خیزش ها و قیام های ملت ایران بود که بسیارم براش از خودگذشتگی شد و بسیار هم پر از تداوم بود، یعنی به هیچ وسیله تا خواست ملت قطع انفصالی درش جدایی توقفی درش نمیبینیم.
خیلی در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده و امیدوارم در آینده ما بیشتر صحبت بکنیم راجع به قیام‌های خودجوش و قیام‌های خود به خودی و قیام‌هایی که خودجوش نبودن، با برنامه بودن، با رهبری بودن. قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز یک قیام کاملا با برنامه بود. حزب دموکرات آذربایجان این برنامه رو ریخت که حتی کدوم روز برخیزن و کدوم روز بازار رو بگیرن، کدوم روز در خیابان ها فعالیت بکنند. از اون زمان خیابان ها به اون معنی که این روز داریم نبودن، ولی خیابان بود. اونا اومدن که مبارزه بکنند با برنامه بود. همه چیز درسته که شکر خودمون ایلال مختلفی داره، ولی با برنامه اومدن و اعلام کردن که ما از مرکز میگوییم، چون مرکز با انگلستان رفته به سود دلار رو متهم کردن که ایرانو فروخته و همین اون جرایان قیام کردن و با برنامه هم بود، شعار داشتن، اربان داشتن. یعنی یک حزب کاملا این قیام بود جلو، حزب دموکرات ایران، برنس اون شاخه آذربایجان که اسمش بود حزب دموکرات آذربایجان به رهبری شیخ محمد خیابانی. یکی از بهترین مثال های میشه زد که این قیام که 9 ماه طول کشید در ایران، یعنی در واقع قیام شد، پیروز شد، 9 ماه عمر کرد بعدم سرکوب شد از این در. این قیام کاملا با برنامه و با رهبری بود. من تا آخر من اینا را که اینطور تحکیق میکنم، این به این معنی نیست که تمام عناصری که در این قیام شرکت میکنن رهبری رو میپذیرن، ولی اون چیزی که تسلط داره، اون رهبری تسلط داشته باشه، اونا میگن که قیام با برنامه، قیامی که رهبری داشته. حالا ممکنه 10% از مردم که در این قیام شرکت میکنن
بله اون رهبری رو اصلا
نمیدن، رهبری رو نپذیرن.
بله
مثلا در قیام شیخ محمد خیابانی یک فراکسیونی از جوانان بودن به اسم منتقدیون، یعنی اونایی که همیشه انتقاد میکنن، منتقدین. رهبرشون احمد کسروی بود. اینا در قیام شرکت کردن، ولی شیخ محمد خیابانی در مورد اینکه اسم آذربایجان و کت آذربایجان اختلاف داشتن، شدیداً این مخالفت میکردن، حتی بعضی وقتا به جنگ و گریز هم منجر میشد. یعنی اونها با جنبش بودن، با قیام بودن و ضد به سقوط دوله بودن، میخواستن از مرکز بمونن. ولی با شیخ محمد خیابانی روی این مسئله که چرا آذربایجان نباشه، آذربایجان که یه چیز بسیار بسیار مهم تاریخی که باید بحث کرد، اینجوری نیست که مثلا شیخ محمد خیابانی اشتباه میکرد که کسروی مثلا درست میگفت، نه واقعا مسئله بغرنجی بود، اختلاف داشتن.
اختلاف بله
کسروی و رفقاش هیچ وقت ایشون رو قبول نکردن به رهبری، ولی یه چون با جنبش رفتن جلو.
بله
یا متذیرفتن. بله اینه که من مثال میذارم که من وقتی که میگم یک قیام با برنامه و رهبریه، به این معنی است که در اون داخل اون قیام یا جنبش یه تو درصدی رو نداری که مثلا با کلیت رهبری مخالفت بکنی.
بله جعفر صاحب اینم
بالا جنبش های خودجوش هم تکی میکنه.
بله
ببین این اخیر جنبش ایران جنبش خودجوشیه، ولی این به این معنی نیست که یه بخشی از مردم که در این جنبش شرکت کردن رهبری نداره. چرا؟ برای طرفداران کروبی، طرفداران موسوی خیلی خیلی محکم، اونها اون اکثریت تسلط بر اکثریت وجود نداره و نتیجه این انقلاب انقلاب خودجوشیه.
بله سپاسگزار. حتما در گفتگوی آینده همونطور که اشاره شد درباره این قیام ملی سی تیر حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد و اینکه چرا این قیام به وجود اومد و بعد هم اینکه چه شباهت‌هایی برخی شرایطش با امروز ایران داره و اینکه در یک حرکت میباید چگونه ایستاد و پایداری کرد و مقاومت کرد تا به نتیجه برسه صحبت خواهیم کرد. و به پایان هم که یک نکته خیلی مهم در مورد این خیزش و قیام اخیر ایران بود که اولا این حرکت به هنگام مردمی، اون هم با اون تعداد بیشمار که اشاره شد، یعنی درست دقایقی بعد از این اعلام نتیجه آرای انتخابات و در یک فاصله کوتاه این خیزش شکومن رو داد. یعنی یکی از بزرگترین مفاهیمش این بود که نشون میداد این مردم، این ملت از این کودتا و از این تقلب بسیار پلید با خبر بودن، میدونستند که در این سطح و ستون میشه. علت اصلیش هم همین خروج و این خیزش به هنگام بود. اگر یک کمی تأخیر میکردن، سه روز چهار روز طول میکشید، میگفتیم که دارن برنامه ریزی میکنن یا مثلا دنبال یک برنامه هستن. ولی همین اندازه که بلافاصله این حرکت انقلابی رو انجام دادن، قیام انجام دادن، نشون میده که مردممون آگاه بودن که چه اتفاقاتی در پس این انتخابات است.
بله.
و حتما هم به این نظر و تحلیل خواهیم پرداخت که خامنه ای با این کودتا و تقلبی که همراه با فرماندهان بسیج و سپاه این مافیای نظامی مالی کرد، تأکیدی بود که در صدد جانشینی شاهزاده آقا مصطفی توسط همین گروه به جای خودشه، مثل حافظ اسد که بشار اسد رو جای خودش گذاشت و یا حیدر علیوف الهام علیوف رو گذاشته که حالا حسنی مبارک در صدد انجام چنین جانشین سازی است و درک کردن و فهمیدن رفسنجانی و دوستانش از این موضوع که در صدد ایجاد شورای رهبری بودند، در رأسشون هم رفسنجانی که بعد از مرگ خامنه‌ای رهبری رو به دست بگیرن شدن، که درباره اون هم گفتگو خواهیم کرد. سپاسگزارم. حتما. و همینطور در مورد سی تیر که چگونه حرکتام رو میتونیم در قیام‌های شبیه سی تیر کنیم دیگه.
بله.
سپاسگزارم مجدداً که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
تشکر میکنم و از شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان شب بخیر، روز بخیر میگم.
اوقات بر شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن، درباره اینکه سخنان جوزف بایدن یک ترفنده است و در مقابلگی با حرکت خروشان ملی مردم ایران است، اسرائیل بی اجازه آمریکا حق هیچ کاری ندارد، این سخنان نتیجه کودتا و تقلب رهبری و انتصاب رئیس جمهور قلابی است، مقاله رابرت درایفوس درباره خیزش اخیر ملت ایران، ویژگی جنبش اخیر، درصد طبقات و گروه‌ها و قشرهای مختلف در این جنبش همگانی، موضع‌گیری‌ها و حمایت‌های نیروهای مترقی آمریکا از این جنبش پس از ویتنام تا به امروز، جمعیتی که در ایران به خروش آمد و خیزش کرد نظیرش در 10 سال اخیر در جهان وجود ندارد، خامنه‌ای هم مثل شاه صدای انقلاب مردم را خیلی دیر شنید، اگرچه در بخش‌هایی از این جنبش خودجوش پرشکوه مردمی رهبری وجود داشته، اما در کلیات و اکثریت مردمی که در این قیام شرکت داشتند برنامه و رهبری نداشتند، تفاوت دیکتاتورهایی مثل خمینی و خامنه ای با حسنی مبارک و شاه و دیگر دیکتاتورها، شباهت‌های قیام اخیر با قیام ملی سیه تیر و انقلاب سال 57، و همینطور درباره این نظر و تحلیل که خامنه‌ای با این کودتا و تقلب به همراهی مافیای نظامی و مالی تأکید بر این دارد که فرزندش مجتبی را به جای خیش برگزیند، مطلع شدن رفسنجانی و دوستان از این موضوع. توجه می فرمودید صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.